یادها و ماندگارها. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
با درود و مهر همیشگی به بخش یادها و ماندگارهای این هفته از رادیو فرهنگ رسیدیم. این هفته یاد بزرگانی را برای شما خواهیم داشت. پیش از آن آگاه شدیم بهمن مفیدی هنرمند شایسته میهن چشم از جهان بربست هفته گذشته. در این پیوند رضا آزاده که خود فیلمساز و کارشناس مدیا می باشد و مستندساز، گزارش کوتاهی و همچنین شرح کوتاهی از زندگی هنری بهمن مفید برای شنوندگان ارائه خواهد داد. همچنین سومین روز از ماه شهریور، زادروز خجسته استاد گرانمایه داستان نویس و پژوهشگر علی اشرف درویشیان می باشد که یادش را گرامی خواهیم داشت. به همین مناسبت همراه می شویم با خانم میترا درویشیان، خواهر علی اشرف درویشیان، و از برادر خود برای ما خواهد گفت. با آثار او آشنا خواهیم شد و شرحی از زندگی پربار علی اشرف درویشیان که با نام مستعار لطیف تلخستانی چند نوشته هم دارند. همچنین امروز یاد تورج نگهبان را گرامی خواهیم داشت. او در 30 مرداد درگذشت. یاد و خاطر محمد پروین گنابادی را گرامی خواهیم داشت. یاد دکتر پرویز ناتل خانلری را گرامی خواهیم داشت. هوشنگ سیهون که در 31 مرداد زادروز وی بود، وی معمار، طراح، نقاش و استاد معماری و رئیس پیشین دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود. استاد بزرگوار در 5 خرداد 93 دیده از جهان فرو بست. و سرانجام یاد اخوان ثالث، این شاعر بزرگ را گرامی خواهیم داشت که 4 شهریور این شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی در سال 1369 4 شهریور چشم از جهان بربستند و یادش را گرامی خواهیم داشت. همچنین یادی خواهیم داشت از زنده یاد نجف دریابندری که همراه می شویم با آقای ناصر زراعتی. بخش کوتاهی از این گفتگو را در برنامه امروز پخش می کنم. به شکل کامل در سایت رادیو فرهنگ با آدرس رادیو فرهنگ نقطه NU این گفتگو که آقای زراعتی نویسنده و مستندساز در گرامی داشته، زادروز نجف دریابندری مترجم و نویسنده معاصر داشتن، قرار داده شده و دوستان می توانند کامل بشنوند. و سرانجام زادروز خجسته‌ای داریم امروز، استاد حسین علیزاده که روز نخست شهریور زادروز استاد حسین علیزاده می باشد که در ادامه برنامه چکیده‌ای از زندگی هنری وی آشنا خواهیم شد. به همین خاطر برنامه امروز پیش از این که آغاز کنیم با شادباش زادروز آقای علیزاده، یکی از ترانه‌هایی که وی ساخت و بسیار هم زیباست بر اساس غزلی مشهور از حافظ با صدای خانم راحله برزگری برای دوستان پخش میکنم. پیر فرزانه نام این ترانه میباشد و آهنگ از حسین علیزاده، تنبک نواز آقای محسن کثیرالسفر میباشه. میشنویم ترانه پیر فرزانه و ادامه یادها و ماندگارهای امروز در دومین روز از ماه شهریور.
پیر فرزانه مرحونه من زنی خانه
همراه هستین دوستان گرامی با برنامه یادها و ماندگارها. استاد حسین علیزاده زادروزش میباشد، شاد باش میگوییم. زادروز حسین علیزاده را با این زیر صدای بسیار زیبا که به همراه تنبک استاد مهدی خلج میباشد و تا آخر برنامه همراه ما این نوای دلنشین. استاد حسین علیزاده زادروزت را شاد باش میگوییم. اما پیش از این که به دقیقاً تاریخ زادروز استاد حسین علیزاده برسیم، برمیگردیم از هفته پیش، یعنی از 30 روز از ماه مرداد میرویم تا 4 شهریور. دوستان گرامی، بزرگانی که در عرصه هنر، ادب، سیاست، فرهنگ، شاعری، نویسندگی یا اکنون در میان ما هستن که زادروزشون رو شاد باش میگیم، یا اینکه از میان ما رخت بربستن و یادشون را گرامی میداریم و از جمله
بهمن مفید، متولد 25 مرداد 1321، یک روز بعد تولد 78 سالگیش از دنیا رفت. وی از 5 سالگی با نمایش‌های پدرش وارد عرصه تئاتر و سینما شد و از سال 47 تا 59 در سینمای ایران حضور داشت. در بیش از 70 فیلم بازی کرد، از جمله فیلم‌های قیصر، توقی، تشکل و پس از انقلاب سرود تولد. بهزاد فرانی که خودش را عضوی از خانواده بهمن مفید می‌داند، با تأیید خبر درگذشت این بازیگر تأکید کرد که سرطان او را نکشت، بلکه قصه او را کشت. بهزاد فرانی که در سالهای طولانی با خانواده هنرمند مفید دوستی و ارتباط داشته است، با تأیید این خبر گفت: هنگام مرگ بهمن من بالای سر او بودم. الان هم حالم خوب نیست، چرا که همش فکر میکنم در این 20 سال گذشته چقدر او دوست داشت کار کند و عده‌ای نگذاشتند، نه تنها در سینما بلکه اجازه حضور روی صحنه تئاتر را هم به او ندادند. این بازیگر افزود: سرطان بهمن مفید را نکشت، قصه او را کشت. آنها که نگذاشتند بهمن مفید به کاری که عشق داشت بپردازند، باعث مرگ او شدند، همانطور که جلوی کار ناصر ملکمتی و فردین را هم گرفتند. بهزاد فرهانی تاکید کرد: من عضوی از خانواده مفیدها بودم، شاگرد استاد غلام حسین مفید، شاگرد بیژن مفید و شاگرد خود بهمن. از دهه 40 با هم کار میکردیم. واقعا متاسفم.
تو میدونی تنگ غروبی پرکر پکر چکرک کشتم پایین در دکونو بستم، اومدم تو عرق فروشی سر کوچه نشستم، گفتم اقدست بیاد وره رستم. تو میری اقدست اومد نشست وره رستم، یه حدیم یه سرکل میزونه اینجوریه اومد پشت ما دست گوشو شونه اقدست، نفهمدم چطور شد پا شدم 1 2 3 4 5 زمندار اومد دستم، صورت یارو رو بیریش کردم نشستم، حالا اقدست وره هستم. استکان اول رفتیم بالا، گفتن سر کوچه دعواست، گفتم هستم. یو کافه شلوغ شد، زدن شیشه ها رو شکستن، آژانا اومدن در کافه رو بستن، دلخور بلند شدم رفتم خونه عقدس نشستم. یه سیگاری بار زد گفت هستی، گفتم هستم. دومیشو بار زد گفت هستی، گفتم هستم. کشیدم ننگ من شدم، رفتم رو پشت اون بغل قفسی که هفتم نشستم، یهو دیدم یک توقی این هوا قریب باغ کرده اومده نشسته برای هستم. شیجه دادم بگیرمش، افتادم تو حیات خلوت، شیشه و لوستر رو همه رو شکستم. یوها اخواب جستم، اخواب که جستم پام خود به کتی کتی آبجو شریخ رو پام، پام سوخت، حالا پامو بستم،
حالا عقدست
نیست برای دستم، اصلا عقدستی نیست برای دستم، یادم افتاد که عمری در کافه رو بستم، خواب بودم دو هم داشت، اصلا من اهل این حرفا هستم.
یادی از بهمن مفید و همچنین آهنگ بسیار زیبایی غمگین چو پاییزم از تورج نگهبان عزیز، زنده یاد، ترانه سرا، شاعر، نویسنده،
سیه امرداد، سال روز درگذشت استاد تورج نگهبان، شاعر، ترانه سرا و نویسنده می باشد. تورج نگهبان 7 اردیبهشت سال 1311 در اهواز به دنیا آمد. آموزش ابتداییش در خرمشهر و شیراز و دوران دبیرستان در تهران بود. از سال 1334 تا 1337 در دانشگاه تهران رشته ادبیات انگلیسی، از سالهای 37 تا 39 به تحصیل در رشته حقوق در دانشکده حقوق پرداخت. استاد تورج نگهبان با توجه به اینکه در برنامه‌های گذشته یاد او را بارها گرامی داشتیم، صحبتشی که تلفنی از تلویزیون با پرویز یاحقی یار همیشگی خودش را پخش کردیم، فقط بگوییم که استاد در سال 1328 بود که کار ترانه سرایی را با سرودن شعری بر روی یکی از آهنگهای همایون خرم آغاز کرد. در این بخش از برنامه یاد تورج نگهبان، وسعت کارهای با ارزش تورج نگهبان بسیار است، اما در این بخش از برنامه یکی از کارهای او را که بانو مرضیه اجرا کرد در دستگاه چهارگاه و زنده یاد حبیب الله بدیعی آهنگ آن را ساخت، برای دوستان پخش میکنم به نام بیا دل ستم دیده مرا عاشق تر کن. برای دوستان پخش میکنم و سپس ادامه برنامه های یادها و ماندگارها. البته در ادامه برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ باز تلاش می‌کنم که از سروده‌های تورج نگهبان که خواننده‌های مختلفی خواندن برای دوستان پخش کنم، از جمله این که چهار شهریور زادروز خجسته نویسنده استاد علی درویشیان می‌باشد که در گرامی داشته علی اشرف درویشیان همراه می‌شویم با خانم میترا درویشیان و ایشون یکی از نوشته های آقای درویشیان رو برای ما میخونن و آشنا خواهیم شد با مجموعه آثاری که داشتن و زندگی استاد علی اشرف. در آن بخش یکی دیگر از سروده های تورج نگهبان را که بانو پروین خوانده است را برای دوستان پخش میکنم. ۳۱ مرداد زادروز هوشنگ سیحون، معمار، طراح، نقاش، تندیس‌ساز سرشناس و نامدار ایرانی است. آثار برجسته‌ای که از او به یادگار داریم آرامگاه نادرشاه در مشهد، آرامگاه کمارالملک در نیشابور، آرامگاه بوعلی سینا در همدان، آرامگاه خیام در نیشابور، بازسازی و طراحی آرامگاه فردوسی در طوس بر پایه طرح پیشین سال 1347، ساختمان بانک سپه در میدان توپخانه و بسیاری کارهای دیگه. هوشنگ سیحون سرانجام در 5 خرداد 1393 در شهر وانکوور کانادا درگذشت. زادروز هوشنگ سیحون این تندیس‌ساز، معمار، طراح، نقاش و همچنین استاد معماری را شاد باش میگوییم و یادش را گرامی.
و این کار زیبایی که میشنویم همطور که گفتم استاد حسین علیزاده زادروزش میباشد، در روز نخست شهریور 1330 در تهران زاده شد. ردیفدان، آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده تار و سه‌تار ایرانی و نامزد دریافت 3 جایزه نیز بوده است. استاد شادباش میگوییم و در این بخش از برنامه یکی از کارهای آقای علیزاده که آهنگ آن را ساخت و در کشور سوئد هم اجرا شد، در شهر یوتوبوری گاتنبرگ سوئد هم انجام شد، از گروه هماوایان را که بر اساس غزلی از حافظ میباشد برای دوستان پخش میکنم. دومین روز از ماه شهریور زادروز دیگری داریم، استاد نجف دریابندری که در آبادان زاده شد. در این مورد همراه شویم با آقای ناصر زراعتی در بخش یادها و ماندگارها و آقای زراعتی نویسنده و مستندساز در مورد نجف دریابندری بیشتر با ما سخن خواهند گفت. دوستان را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه پس از یادها و ماندگارها که هم در زادروز استاد علی اشرف درویشان که 4 شهریور بود همراه میشیم با خانم میترا درویشان و همچنین در مورد نجف دریابندری که همراه میشیم با آقای ناصر زراعتی.
روز نخست شهریور سال روز درگذشت یک استاد گرامی است نام آشنا برای همه ایرانیان، دکتر پرویز ناتل خانلری، که در یک شهریور 1369 در تهران درگذشت. وی زاده اسفند 1292 بود، از اهالی ناتل نور مازندران، ادیب، سیاستمدار، زبانشناس، نویسنده و شاعر معاصر که سرود عقاب او از مشهوریت خاصی برخوردار است. از کارهای ارزشمند استاد میتوان انتشار مجله سخن یاد کرد که از سال 1322 تا 1357 بود که جمعاً 27 دوره منتشر شد، که همراه با ذبیح‌الله صفا استاد گرامی دیگری منتشر میشد. با رسیدن خانلری به 30 سالگی ساب امتیازی این مجله به وی منتقل گردید. کارهای با ارزش دیگری هم داره. از شاعران نوگرا بود و نقش بسزایی در جهتگیری ادبیات پارسی در دوره معاصر داشت. یاد دکتر پرویز ناتل خانلری گرامی. روز نخست شهریور 1357 شوربختانه استاد بزرگ دیگری را از دست دادیم، محمد پروین گنابادی، که در گناباد زاده شده بود، کارهای آموزشی داشت، تدریس داشت و ده‌ها مقاله و کتاب ترجمه کرد، آثار بسیاری از خود بر جای گذاشت این استاد گرانمایه، از جمله مقدمه ابن الخلدون در دو جلد، روح تربیت، دستور زبان پارسی و خودآموز املا و انشا در سجه، تصحیح تاریخ بلعمی، شرح حال فردوسی و هفخان رستم و فن مناظره، تاریخ بلعمی که به کوشش محمد پروین گنابادی سال 1041 منتشر شد و ده ها آثار برجسته دیگر از استاد گرامی که در سال 1282 زاده شده بود و در چهارشنبه یک شهریور 1357 زندگی را بدرود گفت و ده ها مجموعه ترجمه یا تألیف از وی به یادگار مانده است. یاد استاد گرامی. سومین روز از ماه شهریور زادروز خجسته علی اشرف درویشیان بود. وی داستان نویس، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران بود. زنده یاد علی اشرف درویشیان، برخی از نوشته‌هایش را پیش از انقلاب با نام مستعار لطیف تلخستانی منتشر می‌کرد. وی پیش و پس از انقلاب چند بار به علت فعالیت‌های سیاسی زندانی شد و یکی از نویسندگان اعلامیه ما نویسنده‌این بود. یادش را گرامی می‌داریم. علی اشرف درویشیان در 4 آبان 1396 در 76 سالگی چشم از جهان فرو بست. در گرامی داشته یاد وی و زادروز وی همراه می شویم با خانم میترا درویشیان، همکار گرامی رادیو فرهنگ، خواهر علی اشرف درویشیان، و برای ما از نوشته هایشون، فعالیت هایشون، از برادر گرامی خودشون برای شنوندگان رادیو فرهنگ دارند.
با درود فراوان به دوستان خوبم در رادیو فرهنگ سوئد، از تمامی شما عزیزان کمال تشکر را دارم به خاطر فرصتی که به من دادید تا از این طریق تولد برادر بزرگ و عزیزم علی اشرف درویشیان را تبریک بگویم و سپاس از شما شنوندگان عزیز. از برادر صحبت کردن کاری سخت است، مخصوصا آن هم چنین برادری. سعی میکنم از گفته ها و نوشته های دیگر عزیزان استفاده کنم که نوشته هایشان بر دلم نشسته و میدانم که داداش اشرف لایق تمامی این محبت هاست. در جایی نوشتن درویشیان روشن فکری برخواسته از شب. درویشیان در آثارش چهره خشن و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه تکاندنده و چه تأثیر گذار دست به قلم می برد. یک روز معلم بچه ها می گوید خوابهایشان را تعریف کنند. نیاز علی خواب جالبی تعریف می کند. او خواب دیده که خودش و پدرش گنجش شدند و دارن پرواز می کنند و مادرش گریه می کند و یک دفعه مشباقه را که قبلا برایش کار می کرده به شکل اژدهایی می بیند و از ترسش تون تون پسته ها را خندان می کند و از دهانش خون می ریزد. پسته ها با هم متحد می شوند که نخندند تا مشباقه ناراحت بشود. مشباقر نیازعلی را می بیند و می خواهد بگیردش. یکی از پسته ها شبیه بالون می شود و او را با خود به آسمان می برد. در آنجا می خواهد ستاره بچیند ولی می افتد پایین و از خواب می پرد. چند روز بعد نیازعلی سر کلاس حاضر نیست. بچه ها می گویند دیروز غروب از سرما مرد، در حالی که داشت می گفت ستاره می خواهم، ستاره می خواهم، یک ستاره برای ننم. متن بالا بخشی بود از داستان نیازعلی ندارد، به قلم شیوا و استوار علی اشرف درویشیان، مردی که از ستون ادبیات معاصر ما به شمار می رود و چقدر غم‌انگیز است که او را در آستانه 75 سالگی باید منتظر چاپ آثارش باشد که هنوز خبری از انتشار آنها نیست. دوستی می گوید درویشیان یکی از نویسندگان خوشفکر و روشنی است که همیشه با دیکتاتوری و استبداد در ستیز بود. او سال 1320 در خانواده کارگر در محله آبشوران کرمانشاه چشم به جهان گشود. در سال 1337 دانشسرای مقدماتی را گذراند و سپس برای معلمی به روستاهای اطراف کرمانشاه و گیلان غرب رفت. در سال 1345 تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز کرد و پس از دریافت مدرک کارشناسی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی ادامه داده و همزمان در دانشسرای عالی تهران در رشته مشاوره و راهنمای تحصیلی به تحصیل پرداخت. او در سال 1352 اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرد. از سال 1350 تا 1357 برای نگارش کتاب از این ولایت و فعالیت‌های سیاسی سه بار دستگیر و ممنوع القلم شد. دستگیری اول وی در کرمانشاه 8 ماه به طول انجامید. اما درویشیان 2 ماه بعد در تهران دوباره دستگیر و به 7 ماه زندان محکوم شد. وی همچنین به دنبال این حکم از دانشگاه اخراج و از معلمی نیز منفصل شد. دستگیری بعدی درویشیان در سال 1353 اتفاق افتاد که منجر به صدور حکم 11 سال زندان برای او شد. درویشیان از این تاریخ به زندان رفت و تا پیروزی انقلاب در زندان ماند. درویشیان در آثارش چهره خشن و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه تکاندنده و چه تأثیر گذار دست به قلم می برد. او فقر را خوب می شناسد. سالهایی را در کنار کودکان روستا به سر برده بود و رنجهای آنان دل و جانش را به درد آورده بود. بسیاری از داستان‌های او شهر تصاویری است که در زندگی دیده، چه زندگی خودش و چه رنجی که دیگران بر اثر حکومت‌های دیکتاتوری بردند را در آثار خود منعکس کرده است. علاوه بر این، درویشیان استاد فرهنگ عامه بوده و تألیفاتی در این زمینه دارد. خودش بارها اعلام کرده که علاقه‌اش به فرهنگ عامه را وامدار قصه‌گویی‌های مادر بزرگش است. متن یادداشت رضا خندان ماه‌آبادی که به مناسبت برادر عزیزم علی اشرف درویشیان گفته به طور مختصر با اجازه ایشان می‌خوانم. آقای خندان گفتند تولد علی اشرف درویشیان را تبریک می‌گویم. او از آن انسان‌هایی است که هرچه بیشتر شبیهشان در این دنیا باشند بهتر است. او برای هرچه زیباتر و انسانی‌تر کردن این دنیا گام برداشته است و اگر زشتی‌ها و پلشتی‌های جامعه را در آثار خود منعکس کرده، تنها قصدش پررنگ‌تر کردن زیبایی‌های دنیا بوده است. او کسی بود که تحت تأثیر فضای ادبی و جریان روشنفکری چپ که ابزاری برای مبارزه با دیکتاتوری قلمداد می‌شد، به یکی از نویسندگانی بدل شد که با شرایط آن دوره در ستیز بود. درویشیان در خانواده فقیر در کرمانشاه متولد و در شرایط سختی بزرگ شده است. در سن 18 سالگی به معلمی در روستاها می پردازد و آثار غم‌انگیز فقر را مشاهده می کند. شاید درک و زندگی با همین ها بود که او را یک انسان آرمانگرا بار آورد. منطق طبقاتی در آن دوره وجود داشت. حس انسان دوستانه او را برمی انگیخت. وی از اواخر دهه 40 کار خود را آغاز کرد و اوایل دهه 50 بود که اولین مجموعه داستان کوه‌تاه خود را به چاپ رساند. درویشیان در تألیف آثارش نوعی خود ویژگی داشت. آن هم این بود که نوشته‌های او از یک فیلتر عاطفی عبور می‌کنند. آنچه درویشیان در دنیای اطراف خود می‌بیند، ضرب در حس و عاطفه می‌شود و توسط نوشته‌اش انعکاس می‌یابد. به دلیل روشن شدن اثر درویشیان از همین فیلتر عاطفی، نوشته‌های او بسیار حسی است. حتی آن آثار منطقی و استدلالی باشد. وجود این فیلتر باعث شده آثار او بسیار تاثیرگذار باشد. در واقع می توان گفت رئالیسم درویشیان نوعی رئالیسم عاطفی است. چند تا از آثار برادر عزیزم علی اشرف درویشیان رو میگم: سالهای ابری دو جلد، درشتی مجموعه 20 جلدی، فرهنگ افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان مهابادی، باجنامه گویش کرمانشاهی، یادمان صمد، صمد بهرنگی، شب آبستن است، از این ولایت، قصه های اون سالها، هفت مرد، هفت داستان، خاطرات سفرخان، توی پرانتز سفرهای قهرمانیان، آبشوران، فصل نان، همراه آهنگهای بابام، گلتلا و کلاش قرمز، ابر سیاه هزار چشم، روزنامه دیواری مدرسه ما، رنگینه، کی برمیگردی داداشان، آتش در کتابخانه بچه ها، چون و چرا، داستانهای محبوب من، سلول 18، 32 سال مقاومت در زندانهای شاه، افسانه ها و متل‌های کردی. ممنونم دوستان خوبم در رادیو فرهنگ. بازم تشکر به خاطر این فرصتی که به من دادید. سپاس از تک‌تک شما.
خانم درویشیان، سپاسگزارم از حضورتون همراه با یاد علی اشرف درویشیان هستیم. اگر موافقین، چون ما در بخش یادها و ماندگارها یاد تورج نگهبان، شاعر معاصر ایران را که در 30 مرداد درگذشت خواهیم گرامی خواهیم داشت، یکی از سروده های تورج نگهبان را بانو پروین خوانه. اگه موافقین برای پایان بخش برنامه امروز با هم بشنویم که هم یاد استاد علی اشرف درویشیان را گرامی داشته باشیم، هم تورج نگهبان، و برای دوستان هم ترانه پیشکش داشته باشیم.
بله، بسیار عالی، ممنون میشم از شما. اتفاقا داشتم خیلی از صدای پروین خوشش می اومد، دوستش داشت و اولین نواری که از پروین شنیدم خود داداش به من داده بود. تشکر از شما به خاطر انتخاب زیباتون.
سپاسگزارم، به مهر و شادی میسپارمتون و تا هفته آینده که باز هم حتما داستان کوتاهی برای ما خواهین خواند. پیروز باشین خانم درویش.
تشکر از شما، ممنونم، بدرود.
تو شب شو او رب تو شب شو از رفتنش توی جانم به لب شو از رفتنش توی جانم به لب شو من مانده از آشیان جدا بی عشق خود با غم خدا از اون نشانی نکرده پیدا به تادم از پا من گشت روز با یه عالمی بیمونه صبح یار و همدمیان عشق دیری چه شد که دیگر رمیده از ما من دامن کشیده بم در دل من آفریده اب کند ما را در دل سهرا
سرانجام این که 4 شهریور سال روز درگذشت مهدی اخوان ثالث می باشد که بارها و بارها از رادیو فرهنگ چه در زادروز و چه در سالمرگ و برای دوستان گرامی شنونده برنامه داشتیم. مهدی اخوان ثالث 10 اسفند 1307 در مشهد زاده شد و 4 شهریور 69 در تهران زندگی را بدرود گفت. شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی. نام تخلص وی در اشعارش میم امید بود. اشعار او زمینه اجتماعی داشتند، گاه حوادث زندگی مردم را به تصویر می‌کشید. همچنین دارای لحن حماسی آمیخته با صلابت و سنگینی شعر خراسانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه بود. اخوان ثالث در شعر کلاسیک پارسی توانا و در ادامه به شعر نو گرایش یافت. از وی اشعاری در هر دو سبک به جای مانده است. همچنین او آشنا به نوازندگی تار و مقامهای موسیقیایی بود. یاد اخوان ثالث را با یکی از سروده های زیبای بود، یادش به خیر فرهاد هم خوانده بود، ترا ای که هم بوم و بر دوست دارم، برای دوستان پخش میکنیم و ادامه برنامه های امروز دوستان گرامی میسپاریم در گرامی داشت زادروز علی اشرف درویشان همراه با میترا درویشان و در گرامی داشت زادروز نجف دریابندری همراه با آقای ناصر زراعتی. پس این ترانه را به یاد اخوان ثالث و تلاش میکنم در ادامه برنامه رادیو فرهنگ امروز از سروده های اخوان ثالث که خوانندگان مختلف خوانده هم باز هم پخش کنم برای دوستان. در پایان این بخش از یادها و ماندگارها، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم با صدای فرهاد و دستاروز درگذشت زنده یاد اخوان ثالث.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، ز تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن ای جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین پر از خون دل و مهربان چه، تو ای دخت شرمگین امید، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو ای دخت شرمگین امید، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
دوستان گرامی، همونطور که پیمان دادم در بخش یادها و ماندگارها و ادامه آن در زادروز استاد نجف دریابندری همراه میشیم با آقای ناصر زراعتی، یار مهربان همشگر رادیو فرهنگ، نویسنده و مستندساز، و اشاره کوتاهی خواهیم داشت با زندگی پرباره نجف دریابندری. آقای زراعتی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و درود دارم بر شما.
خیلی متشکرم، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، یادی بکنیم از آقای نجف دریابندری، نویسنده و مترجم نام‌آور. اول شهریور 1308 یعنی 89 سال پیش در شهر آبادان متولد شد و در همونجا به مدرسه رفت و بعد وارد دبیرستان رازی شد، ولی در اونجور که خودش در یک گفتگوی گفته کلاس سوم دبیرستان بود که یک روز معلم ازش میپرسه که رفت کشیدی یا نه، میگه نه، میگه آره جا گذاشتم، میگه برو بیار، این میاد بیرون و میگه دیگه من بر نگشتم به بعد. تحصیلات رسمی رو رها میکنه و اون زمان چون انگلیسی ها در شرکت نفت در آبادان بودند و در ضمن هم فیلم های سینمایی رو به زبان انگلیسی نشون میدادن تو سینما های اونجا، دریابندری خیلی علاقمند به زبان انگلیسی میشه و پیش خودش شروع میکنه یاد گرفتن این زبان رو. از فعالان و اعضای حزب توده بوده در سالهای دهه 20 و خاطرم هست که در گفتگو با سرهنگ بزرگنه که اون زمان مسحب سال 31 و اینها 31 و 32 فرمادار نظامی آبادان بود، میگفت یک شبی که گشت میزدیم با جیپ فرمادار نظامی، من دوتا جوان دیدم و فهمیدم که اینها از این جوانان حزب توده هستن، ولی به رو خودم نیاوردم، اونها رو سوار کردم بردم رسوندم که اینها یکیش نجف دریابندری بوده و یکی شاهرخ مسکوب. سال 32 هست که اولین کتاب رو ترجمه میکنه، کتاب مشهور ودا با اسلحه، رمان ارنست همینگوی، و میفرسته تهران که کتاب چاپ بشه. همزمان با چاپ کتاب سال 33 به دنبال دستگیری های حزب‌توده و لو رفتن و سازمان نظامی اونم دستگیر میشه و به زندان میفته. در زندان اول به اعدام، بعد به حبس ابد و بعد هم تقلیل پیدا میکنه، حبسش به 15 سال و خلاصه 4 سال در زندان میمونه و سال 1937 از زندان آزاد میشه. در زندان شروع میکنه ترجمه کتاب تاریخ فلسفه غرب، اثر مشهور مفصل برتراند راسل رو که بعد وقتی آزاد میشه کتاب چاپ میشه. این در واقع شروع کار ترجمه دریابندری هست. بعد که از زندان میاد بیرون کارهای مختلفی رو شروع میکنه، کتابهای دیگه از همینگوی ترجمه میکنه، مشهورترین کتاب رمان همینگوی پیر مرد و دریا رو ترجمه میکنه که با یه مقدمه مفصلی رئیس مشهور دکتروف ترجمه میکنه. از مارک تواین بریفتین و همون بیگانهی در دهکده رو ترجمه میکنه. ترجمه های مفصل دیگهی داره در زمینه های فلسفه. سه کتاب از برتراند راسل، یعنی غیر از تاریخ فلسفه غرب، کتاب قدرت و عرفان و منطق، و دو کتاب از ارنست کاسیر، افسانه دولت و فلسفه روشن‌اندیشی. و یکی از کارهای مشهور دریابندری ترجمه در واقع اولین تاریخ سینما هست، نوشته آرتور نایت، که به چاپهای متعدد رسید. اون زمان واقعا تنها کتابی که در زمینه تاریخ سینما بود همین بود. بعدها خب خیلی ها کتابهای مفصلتر و بهتری رو هم ترجمه کردن. در کار مشهور دریابندری کتاب مستطاب آشپزی هست که با همکاری خانم فهیمه راستکار که سال 1391 متأسفانه از دنیا رفت و سالها با هم زندگی میکردن و همکاری میکردن. و نکته جالب در مورد کتاب مستطاب آشپزی اینه که میشه کتاب رو با اون مقدمه زیبا و با اون بیان ظریف طنزآمیز دریابندری، میشه کتاب رو مثل یک کتاب رمان و داستان خوند، از نثر زیبای دریابندری لذت برد. یک جایزه ادبی هم گرفته آقای دریابندری، جایزه ترانتون وایلر، نمایشنامه‌نویس آمریکایی از دانشگاه کلمبیا. در سال 1993 متأسفانه دچار سکته مغزی شد آقای دریابندری و در بیمارستان بستری شد، ولی کارهاش خوشبختانه چاپ میشه و امیدواریم که شما هم موفق باشید در ادامه برنامه‌هاتون.
سپاسگزارم. آقای زراعتی، میدونین امروز سال روز درگذشت اخوان سالس هم هست، خواستم در اینجا یادش گرامی داریم و در بله. ادامه برنامه شما با نجف دریابندری که گفتی یکی از سروده‌هاشون رو که خیلی زیباست به نام سبوی تشنه برای برنامه امروز پخش کنیم و یاد اخوان سالس هم گرامی بداریم. آقای زراعتی خیلی سپاسگزارم. پس اگه موافقین با یاد اخوان سالس برنامه امروز هم به پایان برسیم.
خیلی متشکرم. روزتون خوش.
پیروز باشید.
از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاریست، جویبار لحظه ها جاریست. چون سبوی تشنه کندر خواب بیند آب اندر آب بیند سنگ، چون سبوی تشنه کندر خواب دشمنان را می شناسم من، می شناسم زندگی را دوست می دارم، زندگی را دوست می دارم، مرگ را دشمن، مرگ را دشمن.
جاری است، جویبار لحظه ها جاری است، جویبار لحظه ها جاری است. چه باید گفت وای، با که باید گفت این من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او، که به دشمن خواهم از او التجا بردم.